رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 22. اوژن به کاخ بوسان برگشت. او را به اتاق ویکونتس هدایت کردند و در آنجا تدارکات سه مسافرش را به چشم دید. اوژن کنار آتش نشست، جعبه چوب ستر را نگاه کرد و به اندوه عمیقی فرو رفت. در نظر او مادام دو بوسان مانند الهه های ایلیاد بزرگ جلوه نمود. ویکونتس وارد شد و دست خود را روی شانه راستینیاک گذاشت و گفت: آه دوست من. اوژن دخترمویش را اشک ریزان با چشمانی که به بالا می نگریست، یک دست لرزان و دست دیگر بالای سر مشاهده کرد. ناگهان ویکونتس جعبه را گرفت و در آتش انداخت و سوختن آن را تماشا کرد. ویکونتس گفت: می رخصند، همشان درست به موقع آمدند و حالا اینکه مرگ دیر خواهد رسید. انگشت خود را روی دهان راستینیاک که می خواست چیزی بگوید گذاشت و گفت: هیس دوست من، دیگر نه پاریس را خواهم دید و نه مردمش را. ساعت 5 صبح حرکت می کنم و می روم تا در یک گوشه نورماندی مدفون شوم. از ساعت 3 بعد از ظهر مجبور شدم تدارک سفر ببینم. اسنادی را امضا کنم، به کارهایم برسم، نمی توانستم کسی را نزد او بفرستم. یک بار حرفش قطع شد. پس از لختی گفت: مطمئن بودم که او را نزد... باز هم از شدت غم کلامش قطع شد. آری، در چنین لحظات همه چیز دردآور است و برخی کلمات را محال است بتوان ادا کرد. ادامه داد: بالاخره امیدم به شما بود که امشب این آخرین زحمت را قبول کنید. میخواهم به پاس دوستی خود یادگاری به شما بدهم. من غالبا شما را به یاد خواهم آورد، چون در دنیایی که این صفات آن همه نابیاب است، شما را خوب و نجیب و جوان و پاک دل یافتم. دلم میخواهد که گاه به فکر من باشید. نگاهی به اطراف خود افکند و گفت: بگیرید، این صندوقچه است که من دستکش‌های خود را در آن می‌گذاشتم. هر بار که از آن دستکشی برمی‌داشتم که به رقص یا به تئاتر بروم، خود را زیبا حس می‌کردم، زیرا که خوشبخت بودم. هر بار که به آن دست می‌زدم، افکار شیرین را در آن جای می‌دادم. یادگاری‌های بسیاری از من در آن باقی مانده است. مادام دو بوسانی در آن نهفته است که دیگر نیست. آن را از من بپذیرید. دستور می‌دهم آن را به منزل شما در کوچه دارتوا ببرند. مادام دونوسینگن امشب خیلی خوشگل است. خوب دوستش بدارید. دوست من، اگرچه دیگر همدیگر را نخواهیم دید، مطمئن باشید شما را که با من مهربان بوده اید دعا خواهم کرد. حال برویم پایین. نمی‌خواهم فکر کنند که من گریه می‌کنم. ابدیت در مقابل من است. آنجا تنها خواهم بود و هیچ کس حساب اشک‌هایم را از من نخواهد خواست. بگذار یک نگاه دیگر به این اتاق بیفکنم. ایستاد. لحظه ای چشمان خود را با دست پنهان کرد. سپس با آب خنک شست و پاک کرد و بازوی دانشجوی را گرفت و گفت: برویم. در تماس با این درد و اندوه که با چنان نجابتی تاب آورده می شد، راستینیاک با شدتی که هنوز نظیر نداشت متأثر شد. وقتی که داخل جرگه رقص شدند، اوژن با مادام دو بوسان یک دور تمام رقصید و این آخرین و ظریف‌ترین لطف این زن دلربا بود. به زودی اوژن مادام دورستو و مادام دونوسینگن را دید. کنتس با آن همه الماس‌ها که به تماشا گذاشته بود عالی بود. بیشک این زیورها که برای آخرین بار زیب اندام او می‌شد، تنش را می‌سوزاند و او با همه قدرت و غرور و عشق خیش باز نمی‌توانست نگاه‌های شوهرش را تاب آورد. این منظره قادر نبود افکار غم‌انگیز راستینیاک را برطرف سازد. او در ورای الماس‌های آن دو خواهر بستر فقیرانه‌ای را که بابا گوریو روی آن خوابیده بود در نظر آورد. حالت اندوهگین او ویکونتس را به اشتباه انداخت و او را رها کرد و گفت: بروید، نمی‌خواهم مانع لذت شما بشوم. به زودی دلفین اوژن را نزد خود خواست. او از تأثیر خود بر این محفل که امیدوار بود دیگر او را از خود بدانند خوشحال بود و می‌خواست خوشامدها و چاپلوسی‌هایی را که می‌شنید در پای جوان دانشجو بریزد. گفت: نازی را چجور میبینید؟ راستینیاک جواب داد: حتی مرگ پدرش را پیش فروش کرده است. نزدیک ساعت 4 صبح از ازدحام سالن‌ها کم کم کاسته شد. به زودی موسیقی نیز خاموش گشت. راستینیاک و دوشست دولانژه در سالن بزرگ تنها ماندند. ویکونتس برای وداع نزد آقای دوبوسان رفته بود. این یک که به رخت خواب می رفت تکرار کرد: عزیزم، شما با این سن کم بی خود می روید گوشه عزلت بگیرید. پیش ما بمانید. مادام دوبوسان که تصور می کرد فقط دانشجو را در سالن بزرگ خواهد دید، نتوانست از تعجب خودداری کند. مادام دولانژه گفت: کلارا، من قصد شما را حد زدم. شما می روید که دیگر بر نگردید. ولی پیش از آن که حرف مرا بشنوید، پیش از آن که ما یکدیگر را درک کرده باشیم، نخواهید رفت. و بازوی دوست خود را گرفت و او را به سالن دیگر برد و آنجا در حالی که با چشم اشکبار نگاهش می کرد، در آغوشش فشرد و گونه هایش را بوسید. مادام دولانژه گفت: عزیزم، من نمی خواهم شما را به سردی ترک کنم. بار این پشیمانی بر دلم سنگینی خواهد کرد. شما می توانید روی من مثل خودتان حساب کنید. امشب واقعا نشان دادید که بزرگ بارید. من خودم را شایسته شما دیدم و می خواهم این را به شما ثابت کنم. در پیشگاه شما تقصیراتی داشتم. نسبت به شما همیشه خوب رفتار نکردم. عزیزم، مرا ببخشید. هرچه را که ممکن است موجب دلتنگی شما شده باشد پس می گیرم. دلم می خواهد بعضی حرف ها را نمی زدم. درد و غم ما هر دو یکیست و همین روح ما را به هم پیوند داده است و من به راستی نمی دانم کدام یک از ما بدبخت‌تر است. آقای دومون امشب اینجا نبود. می فهمید؟ کلارا، هر کس که شما را در این مجلس رقصیده باشد هرگز فراموشتان نخواهد کرد. من برای آخرین بار کوششی می کنم و اگر با شکست روبرو شدم به یک صومعه پناه خواهم برد. شما خودتان کجا خواهید رفت؟ مادام دوبوسان گفت: به نورماندی می روم، در ناحیه کورسل، برای اینکه دوست بدارم و دعا کنم تا روزی که خدا مرا از این دنیا بگیرد. ویکونتس فکر می کرد که جوان دانشجو منتظر است. از این رو با لحنی آمیخته به تأثر گفت: آقای راستینیاک، بیایید. دانشجو زانو خم کرد و دست دختر عموی خود را گرفت و بوسه داد. مادام دوبوسان گفت: خدا حافظ آنتوانت، خوشبخت باشید. پس از آن رو به دانشجو نمود و گفت: اما شما خوشبخت هستید، جوانید و می توانید به چیزی معتقد باشید. من مثل برخی اشخاص با سعادت که مرگشان موجب درد و اندوه واقعی می شود، در موقع عزیمت از این دنیا نشانه های تأثرات پاک و صمیمانه ای را در اطراف خود دیدم. راستینیاک در حدود ساعت 5 پس از آنکه مادام دوبوسان را در کالسکه سفری خود نشسته دید و برای آخرین بار با او ودا کرد، پی کار خود رفت. اشکهایی که مادام دوبوسان هنگام عزیمت می ریخت ثابت می کرد که مردمان بزرگ و صاحب جاه برخلاف آنچه عوام فریبان می خواهند وانمود کنند، بیرون از تأثیر قانون علایق قلبی نیستند و زندگی را بیغم و غصه نمی گذرانند. اوژن در هوای نمناک و سرد پیاده به خانه ووکر برگشت. دوران تربیت او به پایان می رسید. وقتی که راستینیاک به اتاق همسایه خود رفت، بیانشون به او گفت: نخواهیم توانست بابا گوریه بیچاره را نجات بدهیم. اوژن نگاهی به پیرمرد که به خواب رفته بود افکند و پس از آن گفت: دوست من، برو سرنوشت محقری را که آرزوهایت به آن محدود شده است دنبال کن. اما من در جهنم هستم و باید همانجا بمانم. هر بدی را که درباره دنیای اعیانی به تو بگویند باور کن. از عهده هیچ شاعری بر نمی آید که این زشتی و پلیدی را که با زور جواهر پوشیده شده است تصویر کند. بیانشون چون می بایست بیرون برود، راستینیاک را در حدود ساعت 2 بعد از ظهر بیدار کرد و از او خواهش نمود که مراقب بابا گوریو که حالش صبح آن روز بدتر شده بود باشد. دانشجوی پزشکی گفت: از زندگی پیرمرد 2 روز و شاید 6 ساعت هم باقی نمانده است. با وجود این ما نمی توانیم مبارزه خود را با بیماری قطع کنیم. معالجات پرخرجی لازم دارد. ما البته پرستارش خواهیم بود، ولی من پول ندارم. جیب‌های او را هم گشتم. کشوهای گنده و میزش را کاوش کردم. حاصلش هیچ بود. در لحظه هم که هوشش به جا بود جویا شدم. گفت که یک قاز در بساط ندارد. تو خودت چقدر داری؟ راستینیاک جواب داد من 20 فرانک دارم ولی با همین قمار میکنم و میبرم. بیانچون گفت اگر به بازی چطور؟ اوژن گفت از دامادهایش، از دخترهایش پول خواهم خواست. بیانشون گفت ولی اگر نخواستند بدهند؟ آنچه فوری لازم است پول نیست. باید پیرمرد را با زماد خردل داغ از کف پا تا نیمه ران پوشاند. اگر فریادش بلند شد جای امیدی هست. تو میدانی این کار را چجور باید کرد. گرچه کریستوف به تو کمک میکند. من سری به داروخانه میزنم و پول داروهایی را که خواهیم گرفت همه را تقبل میکنم. جای تأسف است که بیچاره دیگر قابل بردن به بیمارستان ما نیست وگرنه آنجا وضعش بهتر می بود. خب بیا وظایفت را حالیت کنم. ضمناً تا من نیامدم از او دور نشو. دو جوان به اتاقی که پیرمرد در آن خوابیده بود وارد شدند. اوژن از تغییراتی که در این چهره متشنج و سفید و کاملا ناتوان به ظهور رسیده بود به وحشت افتاد. روی بستر چرکین او خم شد و گفت خب پدر جان. گوریو چشمان تیره خود را به طرف اوژن برگرداند. خیلی به دقت نگاه کرد اما او را نشناخت. جوان دانشجو نتوانست این منظره را تاب آورد. چشمانش از عشق تر شد. اوژن گفت بیانشون پنجره ها پرده لازم ندارد؟ او پاسخ داد نه وضع هوا دیگر در او بی تأثیر است. اگر سرما و گرما را حس می کرد خیلی جای خوشوقتی بود. با وجود این آتش لازم داریم که جوشانده و چیزهای دیگر تهیه کنیم. من برایت مقداری سر شاخه میفرستم که تا موقعی که بتوانیم هیزم بخریم آنها را به کار بزنیم. دیروز و دیشب من هیزم تو را و گلوله های خاک زغال این بیچاره را هرچه بود سوزاندم. هوا مرطوب بود و آب از دیوارها میچکید. با چه زحمتی توانستم اتاق را خوش کنم. کریستوف اینجا را جارو کرد. راستی مثل طویله بود. کندور سوزاندم که بویش برود. راستینیاک گفت خداوند داوری در عوض دخترهایش. انترن بیمارستان به راستینیاک کوزه سفید بزرگی را نشان داد و گفت بگیر. اگر آب خواست از این به او بده. اگر دیدی ناله می کند و شکمش گرم و سفت است به کمک کریستوف تنقیه اش کن. اگر بر حسب اتفاق خیلی آشفته بود و زیاد حرف زد، حتی اگر کمی دیوانه بازی راه انداخت، او را به حال خودش بگذار. این یک علامت بدی نیست، ولی کریستوف را به بیمارستان کوشن بفرست. پزشک بیمارستان یا رفیق من یا خودم خواهیم آمد که داغش کنیم. امروز صبح ما با یک شاگرد دکتر گال، یک پزشک بیمارستان هتل دیو و رئیس بیمارستان خودمان جلسه مشاوره تشکیل دادیم. این آقایان ظاهراً علایم نادری در بیماری دیدند. این است که ما جریان بیماری را دنبال خواهیم کرد تا درباره چند نکته نسبتاً مهم علمی روشن شویم. یکی از این آقایان مدعی است که اگر فشار سرم بر یک عضو بیشتر از دیگر اعضا وارد شود میتواند نتایج خاصی را به بار آورد. پس هر وقت که حرف زد درست گوش کن تا بدانی که صحبتش در زمینه چه افکاری است. آیا از حافظه حرف میزند؟ در کنه مطالب می رود یا استدلال می کند یا از چیزهای مادی حرف می زند یا از احساسات؟ آیا حساب می کند یا به گذشته بر می گردد؟ باری طوری کن که بتوانی یک گزارش صحیح به ما بدهی. ممکن است که حمله عمومی باشد. در این صورت در همان بیشوری که الان هست خواهد مرد. در این گونه بیماری ها همه چیز عجیب است. بیانشون استخوان پشت جمجمه بیمار را نشان داد و گفت اگر انفجار بیماری در این ناحیه صورت بگیرد پدیده‌های غریبی ممکن است دیده شود. مغز برخی اعمال خود را دوباره به دست می آورد و مرگ آهسته تر پیش می آید. فشار سرم ممکن است از مغز منحرف شود و راه‌هایی در پیش بگیرد که فقط پس از کالبد شکافی می توان مسیر آن را معلوم کرد. در بیمارستان انکرابل پیرمردی است که در او حمله در طول ستون فقرات بوده است. در نتیجه عقلش را از دست داده است و به طرز وحشتناکی درد می کشد. ولی زنده است. بابا گوریو اوژن را شناخت و پرسید: خوب تفریح کردند؟ بیانشون گفت: همه فکرش درباره دخترهای خودش است. دیشب بیش از 100 بار به من گفت دارند میرقصند. دخترم پیراهنش را گرفت. آنها را به اسمشان صدا میزد. همهش میگفت دلفین، دلفین کوچولوی من. و لحنش طوری بود که باور کن به گریه‌ام مینداخت. راستی اشک بی اختیار سرازیر میشد. پیرمرد گفت: دلفین، دلفین همینجاست نه؟ من این را خوب میدانستم. و چشمانش دیوانوار به گردش درآمد تا در و دیوار را نگاه کند. بیانشون فریاد زد: پایین میروم به سیلوی بگویم زماد را حاضر کند. موقع مناسبی است. راسینیاک که تنها پیش پیرمرد ماند، پایین تخت او نشست و نگاهش به این چهره وحشتناک که دیدنش درد آورد بود دوخته شد. با خود گفت: مادام دوبوسان فرار کرد. این یکی دارد میمیرد. قلب‌های شریف نمیتوانند روزگار درازی در این دنیا بمانند. آری، در واقع احساسات عالی چگونه میتواند با یک اجتماع پست و تنک مایه و سطحی سازگار باشد؟ تصاویری از مجلس رقص در خاطرش مجسم شد و با منظره این بستر مرگ تضادی به وجود آورد. بیانشون ناگهان پیدا شد. گفت: ببین اوژن، من رئیس بیمارستان خودم را دیدم و به تاخت برگشتم. اگر علائم شعور در او ظاهر شد و اگر حرف زد، او را روی زماد پهنی بخوابان و به طوری که از پس گردن تا لگن خاصرش در خردل گرفته می شود، بعد هم دنبال ما بفرست. اوژن گفت: آفرین بیانشون عزیزم. دانشجوی پزشکی با حرارت یک محقق تازه کار گفت: اوه، منظور یک تحقیق علمی است. اوژن گفت: پس من تنها کسی هستم که این پیر بیچاره را از روی محبت پرستاری می کنم. بیانشون بیان که از این حرف رنجیده شود گفت: اگر تو امروز صبح مرا دیده بودی همچون حرفی نمی زدی. پزشکانی که در طبابت استادند فقط بیماری را می بینند، ولی من پسر جان هنوز بیمار را می بینم. رفت و اوژن را با پیرمرد تنها گذاشت. انتظار بحرانی در حال بیمار می رفت و آن نیز در واقع طولی نکشید که به ظهور رسید. بابا گوریو اوژن را دوباره شناخت و گفت: آه فرزند عزیزم، شمایید؟ دانشجو دست او را گرفت و پرسید: حالتان بهتر است؟ بابا گوریو گفت: بله، مثل اینکه سرم را با گیره فشار می دادند، ولی دیگر دارد خلاص می شود. دخترهای مرا دیدید؟ به زودی خواهند آمد. همینقدر که بفهمند ناخوش هستم، فوراً خودشان را به من خواهند رساند. در کوچه جوسین آنها بودند که از من پرستاری می کردند. خداوندا، دلم می خواست اتاقم برای پذیرایی آنها پاکیزه می بود. اینجا یک جوان بود که گلوله های خاکی زغال مرا همهش سوزاند. اوژن به او گفت: صدای پای کریستوف را می شنوم. دارد هیزومی را که آن جوان برای شما فرستاده است می آورد. گوریو گفت: خب، ولی پول هیزوم را از کجا بدهم؟ بچه جان، من یک شاهی هم ندارم. همه را دادم. دیگر باید گدایی بکنم. اقلن پیراهن مخصوصش قشنگ بود، نه؟ آخ، دردم گرفت. سپس رو به کریستوف کرد و گفت: متشکرم کریستوف. پسر جان، خداوند اجر تو را خواهد داد. من دیگر هیچ چیز ندارم. اوژن در گوش نوکر گفت: من به تو پول خواهم داد. هم به تو و هم به سیلوی. گوریو گفت: دخترهایم گفتند که خواهند آمد. همینطور نیست؟ کریستوف، باز هم دنبالشان برو. 5 فرانک به تو انعام خواهم داد. با آنها بگو که حالم خوب نیست و میخواهم ببوسمشان. میخواهم قبل از آنکه بمیرم یک بار دیگر ببینمشان. این را به آنها بگو، اما نه طوری که خیلی وحشت کنند. راسینیاک اشاره کرد و کریستوف رفت. پیرمرد به او گفت: خواهند آمد. من میشناسمشان. دلفین نازنین من، اگر من بمیرم چقدر قصه خواهد خورد. نازی هم همینطور. دلم نمیخواهد بمیرم. فقط برای اینکه آنها گریه نکنند. مردن، اوژن مهربانم، یعنی دیگر آنها را ندیدن. آنجایی که همه می روند من آنجا خیلی کسل خواهم شد. برای یک پدر خوب جهنم یعنی بی‌فرزند بودن و من از وقتی که آنها شوهر کرده اند این را دانستم. بهشت من در کوچه جوسیم بود. راستی اگر من بهش بروم روحم می تواند به زمین برگردد و دور بر آنها بچرخد؟ من این حرفا را شنیدم که می گفتن. آیا راست است؟ به نظرم می آید که الان آنها را همانطوری که در کوچه جوسیم بودند می بینم. صبح پایین می آمدند و می گفتند سلام بابا جان. آنها را روی زانویم می نشاندم و هزار جور نازشان می کردم. قلقلکشان می دادم. آنها هم با مهربانی نوازشان می کردند. هر روز با هم صبحانه می خوردیم. شام می خوردیم. باری پدر بودم و با بچه هایم خوش بودم. آن وقتها که کوچه جوسیم بود حسابگر نبودند. چیزی از دنیا نمی دانستند. مرا خیلی دوست داشتند. خداوندا برای چه همیشه همانطور بچه نماندند؟ اوف بازم درد گرفت. سرم تیر می کشد. آخ بچه های من مرا ببخشید. سخت دردم گرفته است. باید هم درد واقعی باشد. چون که شما مرا در مقابل درد خوب سخت جان کرده اید. خدایا اگر فقط دستشان را در دست داشتم دردم را حس نمی کردم. خیال می کنید بیایند؟ کریستوف خیلی بیشور است. بهتر بود خودم می رفتم. او می بیننشان. خوش به حالش. ولی شما هم دیشب در مجلس رقص بودید. بگویید ببینم چجور بودند. از بیماری من خبری نداشتند نه؟ وگرنه بیچاره ها نمی رقصیدند. اوه دیگر نمی خواهم مریض باشم. آنها هنوز به من احتیاج دارند. داراییشان در معرض خطر است و گیر چه شوهرهایی افتادند. مرا معالجه کنید. شفا بدهید. اوف چقدر سرم درد می کند. می بینید باید مرا معالجه کنید. چون که آنها پول لازم دارند و من می دانم کجا بروم که پول پیدا کنم. به اودسا خواهم رفت و محصولات نشاستهی درست خواهم کرد. من آدم زرنگی هستم. میلیون ها پول به دست می آورم. اوف خیلی درد دارم. گوریو یک لحظه ساکت شد و به نظر رسید که با نهایت کوشش می خواهد همه نیروهای خود را جمع تا درد را تحمل کند. او گفت اگر اینجا بودن ناله نمی کردم. آخر چرا آه و ناله کنم؟ حال رخوتی پیش آمد که مدت زیادی طول کشید. کریستوف آمد. راستینیاک به تصور آن که بابا گوریو خوابیده است گذاشت او به صدای بلند نتیجه مأموریت خود را بگوید. کریستوف گفت آقا من اول پیش خانم کنتس رفتم ولی نتوانستم با او حرف بزنم چون که کارهای مهمی با شوهرش داشت. وقتی هم که اصرار کردم آقای رستو خودش آمد و با من اینجور فرمایش کرد. آقای گوریو دارد میمیرد؟ خب این بهترین کاری است که میتواند بکند. من با مادام دورستو حرف دارم و باید کارهای مهمی را فیصل بدهم. هر وقت کارمون تمام شد خواهد رفت. به نظرم این آقا سر قیز بود. میخواستم بروم که خانم از دری که من نمیدیدم وارد سرسرا شد و به من گفت کریستوف به پدرم بگو که من با شوهرم بحث و گفتگو دارم و نمیتوانم او را تنها بگذارم. موضوع به زندگی و مرگ بچه هایم مربوط است. ولی همین که کارم تمام شد خواهم آمد. اما خانم باران آن هم داستان دیگری دارد. نه او را دیدم و نه توانستم با او حرف بزنم. کلفت اتاقش به من گفت اوه خانم ساعت 5:30 از رقص آمد و الان خوابیده است. اگر قبل از ظهر بیدارش کنم با من تغییر خواهد کرد. هر وقت که زنگ زد و مرا خواست خواهم گفت که حال پدرش بدتر شده است. آخر برای اینکه آدم خبر بدی بدهد همیشه وقت هست. هر چه خواهش کردم فایده نداشت. بله خواستم با آقای باران حرف بزنم. او هم بیرون رفته بود. راستینیاک فریاد زد حتی یکی از دخترهایش نخواهند آمد. حالا برای هر دوشان نامه می نویسم. پیرمرد از روی تخت بلند شد و نشست و در جواب گفت هیچ کدامشان کار دارند، خوابیدند، نخواهند آمد. می دانستم. آدم باید بمیرد تا بداند اولاد یعنی چه. آه دوست من زن نگیرید، بچه نداشته باشید. شما زندگی را به آنها می بخشید. آنها مرگ را به شما می دهند. شما آنها را به دنیا می آورید. آنها شما را از دنیا بیرون می کنند. نه، نخواهند آمد. 10 سال است که من این را می دانم. گاه این را به خودم می گفتم ولی جرأت نمی کردم باور کنم. یک قطره اشک در هر یک از چشمان او غلتید ولی روی لبه سرخ پلک مانده و فرو نیفتاد. بوریو گفت: آه، اگر پولدار بودم، اگر ثروتم را نگه داشته بودم، اگر داراییم را به آنها نبخشیده بودم، الان هر دوشان اینجا بودند و گونه هایم را غرق بوسه می کردند. جایم در یک خانه مجلل بود، اتاقهای قشنگ داشتم، نوکر و کلفت داشتم، آتش داشتم، آنها هم با شوهران و بچه هاشان عشق می ریختند. بله، من همه اینها را دارا می شدم، ولی حالا هیچ. پول همه چیز به آدم می دهد، حتی اولاد. اوه، کجاست پول؟ اگر پولی داشتم که از من به ارث بماند، از من مراقبت می کردن، پرستاری می کردن. من حرفشان را می شنیدم، خودشان را می دیدم. آه، فرزند عزیزم، تنها فرزندم. من این بی کسی و بدبختی را ترجیح می دهم. اقلن وقتی که یک بدبخت را دوست دارند، می داند که به خاطر خودش است. نه، دلم می خواست ثروتمند باشم، چون در این صورت می دیدمشان. ولی راستش کسی چه می داند؟ هر دوشان دل سنگ دارند. من بیش از آن نسبت به آنها محبت داشتم که احساس کنند می باید دوستم بدارند. کسی که پدر بود باید همیشه ثروتمند باشد. باید بچه هایش را مثل اسب های چموش مهار بزند. اما من به پایشان می افتادم. بدبخت های بی همه چیز. رفتار 10 سالشان را خوب جوری کامل می کنند. اگر بدانید در روزهای اول عروسیشان چه جور نازمه را می کشیدند؟ اوه، چقدر این درد شکنجم می دهد. به هر کدامشان نزدیک 800,000 فرانک داده بودم. نه خودشان، نه شوهرانشان نمی توانستند با من خشونت رفتار کنند. اما از من خوب پذیرایی می کردند. متصل می گفتند: پدر عزیزم، پدر نازنینم. بشقاب من همیشه سر میزشان چیده بود. به اتفاق شوهرانشان که با احترام نگاهم می کردند غذا می خوردم. تصور می کردند هنوز ثروتی دارم. چرا؟ برای اینکه از کارها و معاملاتم حرفی نزده بودم. کسی که میتواند 800,000 فرانک به دخترانش بدهد، خوب باید رعایت جانبش را کرد. آنها هم تا بخواهی مراعات میکردند. ولی همه اش به خاطر پول بود. دنیای اعیانی چیز زیبایی نیست. من این را به چشم دیدم. مرا با کالسکه به تئاتر میبردند. در شب نشینی ها هر قدر دلم میخواست میماندم. باری آنها میگفتند که من پدرشان هستم. اقرار میکردند که آنها دخترم هستند. من هنوز زیرکیم را دارم. هیچ کارشان از نظرم پنهان نماند. همه تیرهایشان به هدف رسید و قلبم را سوراخ کرد. خوب می دیدم که گفتار و کردارشان همه از روی ریاست. ولی این دردی بود که دیگر علاج نداشت. در منزلشان حتی کمتر از این نهارخوری پایین راحت بودم. هیچ حرف نمی زدم. وقتی که بعضی از این اعیانها در گوش دامادهایم می گفتند این آقا که باشد، جواب می شنیدند: بابای خرپول ماست، خیلی ثروت دارد. آنها هم یک اوهو می گفتند و مرا با احترامی که در خور سکه های طلاس نگاه می کردند. و اگر گاهی کمی مزاحمشان می شدم، در عوض معایب خودم را خوب می توانستم جبران کنم. از آن گذشته کیست که بی نقص باشد؟ آخ، سرم ترکید. آقای اوژن عزیز، درد من الان از آن درد هاست که باید به مرگ منتهی شود. ولی در مقابل دردی که بر اثر اولین نگاه آناستازی احساس کردم، وقتی که با این نگاه به من فهماند جفنگی گفتم که باعث سرفکندگی او شده است، هیچ است. نگاهش گویی همه رگهای مرا پاره کرد. دلم میخواست همه چیز را بدانم، ولی آنچه خوب توانستم بدانم این بود که روی زمین زیادی هستم. فردای آن روز پیش دلفین رفتم که تسلایی پیدا کنم، ولی آنجا هم حماقتی از من سر زد که باعث تغییر او شد. دیگر انگار دیوانه شده بودم. 8 روز تمام نمی دانستم چه باید بکنم. جرأت نداشتم به دیدنشان بروم. می ترسیدم سرزنشم بکنند. به این ترتیب از خانه دخترهایم بیرون ماندم. خدای من، تو که میدانی چه بدبختی ها و چه دردهایی را متحمل شدم. تو که در این سالها که پیرم کرد، عوضم کرد، مرا کش و موهایم را سفید کرد، حساب زخم هایی را که بر من وارد شده است میدانی. دیگر چرا اینقدر شکنجم میدهی؟ من کفاره این گناهان را که بیش از اندازه دوستشان داشتم کاملا دادم. آنها از محبت من خوب انتقام کشیدند. مثل جلادان گوشت تنم را با گاز کندند. ولی پدرها هم زیاد احمق هستند. به قدری دوستشان داشتم که مثل قماربازی که به مجلس قمار می رود پیش آنها برگشتم. شهوت و سودای من دخترهایم بودند. آنها معشوقه های من و بالاخره همه چیز من بودند. هر دوشان احتیاج به چیزی، به زر و زیوری پیدا می کردند. کلفتهایشان به من خبر می دادند و من این چیزها را هدیه می بردم تا خوب پذیرای شوم. با وجود این باز چند بار به من درس دادند که در مجالس چجور باشم. اوه، دیگر منتظر فردا نمی شدند. از انتصاب خود به من شرمنده بودند. می بینید؟ این نتیجه خوب تربیت کردن بچه هاست. ولی آخر من به آن سن و سال دیگر نمی توانستم به مدرسه بروم. خداوندا، درد خیلی شکنجم می دهد. طبیب ها را بیاورید. اگر سرم را می شکافتن دردم کمتر می شد. دخترهای من آناستازی، دلفین، می خواهم ببینمشان. دنبالشان جاندارم بفرستید. به زور بیاوریدشان. دادگستری حق را به من می دهد. طبیعت، قانون، همه حق را به من می دهند. من اعتراض می کنم. اگر پدرها را زیر پا له کنند، میهن از دست خواهد رفت. پر واضح است. اجتماع دنیا روی محور پدرها می گردد. اگر بچه ها پدرانشان را دوست نداشته باشند، همه چیز واژگون می شود. اوه، دیدنشان، شنیدن صدایشان، هر چه بگویند اهمیت ندارد. همان شنیدن صدایشان درد مرا تسکین خواهد داد، به خصوص دلفین. ولی وقتی که آمدند به آنها بگویید مرا مثل همیشه به سردی نگاه نکنند. آه دوست خوب من آقای اوژن، شما نمیدانید وقتی که نگاه زرین کسی ناگهان مثل سرب خاکستری میشود چه تأثیری در انسان دارد. از وقتی که نگاهشان مثل آفتاب بر من نتابیده است، اینجا همیشه برایم زمستان بوده است. دیگر خوراکم جز غصه نبود و همه اش غصه می‌خوردم. من برای این زنده بودم که پستم بشمارند، بدم بگویند. من آنها را آنقدر دوست دارم که هر اهانتی را که در مقابل یک لذت ناچیز و شرم‌آور بر من روا می‌داشتند فرو می‌خوردم. آخر پدر دیده اید که برای دیدن دخترانش پنهانی برود؟ من زندگیم را به آنها دادم، ولی آنها امروز به خاطر من از یک ساعت وقت خود نمی‌گذرند. تشنم، گرسنم، قلبم می سوزد و آنها در وقت نزع نمی آیند. دلم را کمی خنک کنند. آخر دارم می میرم، حس می کنم می میرم. یعنی آنها نمی دانند روی نعش پدر پا گذاشتن چه معنی دارد؟ آخر خدایی هم در آسمان هست که انتقام ما پدران را خونخواهی خواهد کرد. اوه، خواهند آمد؟ بیایید عزیزان من، بیایید باز هم مرا ببوسید. یک بوسه آخری توشه راه پدرتان کنید. پدری که پیش خدا شما را دعا خواهد کرد. خواهد گفت که دخترهای او دخترهای خوبی بودند. پیش او برای شما شفاعت خواهد کرد. اما روی هم رفته شما بیگناهید. دوست من، آنها بیگناهند. این را به همه بگویید تا کسی به خاطر من مزاحم آنها نشود. تقصیر همه از من است. من آنها را عادت دادم که لگد مالم کنند. من این را دوست داشتم. این به کسی مربوط نیست. نه به قضاوت مردم، نه به عدالت آسمانی. خدا اگر آنها را به خاطر من محکوم کند عادل نیست. من دفتار درستی نداشتم. من این حماقت‌ها را کردم که از حقوق خود گذشتم. به خاطر آنها ممکن بود به هر پستی تم بدهم. دیگر چه حرفی دارید؟ این ضعف نفس پدری بهترین طبیعتها، پاکترین دلها را فاسد میکرد. من آدم پستی هستم. اگر هم تنبیه شدم عادلانه است. تنها من هستم که باعث گمراهی دخترانم شدم. من آنها را بد بار آوردم. امروز آنها همه جور لذت می‌خواهند، همانطور که پیشترها آب نبات می‌خواستند. من همیشه به آنها اجازه دادم هوس‌های دخترانه‌شان را ارضا کنند. 15 ساله بودند و کالسکه داشتند. هیچ مقاومتی در مقابلشان نبود. تنها من گناهکارم، ولی گناهکار از فرط محبت. صدایشان درهای قلبم را باز می‌کرد. می‌شنوم که دارند می‌آیند. اوه، بله می‌آیند. قانون حکم می کند به بالین پدری که دارد می میرد بیایند. قانون حق را به من می دهد. از آن گذشته خرجش به اندازه یک کالسک نشستن است. من پولش را می دهم. بنویسید برایشان که من میلیون ها پول دارم و این پول به آنها خواهد رسید. قول شرف می دهم. به اودسا می روم. ماکارونی درست می کنم. من راهش را می دانم. در این نقشه‌ای که من دارم میلیون ها پول به دست می آید. هیچ کس این فکر را نداشته است. در طی راه هم مثل گندم یا آرد ضایع نمی شود. محصولات نشاسته‌ای میلیون ها پول تویش است. شما دروغ نگفته اید. بنویسید میلیون ها پول در پیش است. اگر هم از روی خام طبعی بیایند باز ترجیح می دهم که گول بخورند، ولی آنها را ببینم. او با آن موهای سفید پریشان و قیافه‌ای که همه خطوط آن تهدید کننده بود بلند شد و در بستر خود نشست.